بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شرمنده گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید جلب میکنم.
با سلام. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد یک رهبر القاعده در عراق در شهر سامره در شمال بغداد کشته شده است. به گفته مقام‌های پلیس، این فرد که ابو عمر نام داشت روز شنبه در خانه خود کشته شد. او از تسلیم شدن به نیروهای عراقی سرباز زده بود. از سوی دیگر، مقام‌های عراقی همچنین اعلام کردند دست کم 22 شبه نظامی شیعه را بازداشت کردند. 15 تن از این مظنونان در شهر کربلا و بقیه آنها در شهر نصیریه بازداشت شدند. دولت نظامی برمه میانمار سابق روز شنبه اعلام کرد اجازه خواهد داد انتخاباتی با شرکت چند حزب متعدد در سال 2010 در این کشور برگزار شود. در بیانیه کوتاهی که روز شنبه منتشر شد، دولت برمه همچنین اعلام کرد در ماه مهر رفراندوم سراسری برای تایید قانون اساسی جدید این کشور برگزار خواهد شد. در این بیانیه آمده است زمان آن رسیده که حکومت برمه به یک دولت غیر نظامی تغییر یابد. یک سخنگوی حزب مخالف لیگ ملی دموکراسی برمه میگوید اکنون برای اعلام تاریخ انتخابات زود است و ابتدا رهبران سیاسی باید نتیجه رفراندوم قانون اساسی را بررسی کنند. ارتش برمه 20 سال پیش در سال 1988 قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق درآورد. یک بمبگذاری انتحاری روز شنبه با منفجر کردن خود در راهپیمایی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دست کم 20 نفر و زخمی شدن 25 تن شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور پاکستان، این بمب در شهر چارصدا در ایالت سرحد شمالی غربی و در گردهمایی حزب ملی عوامی صورت گرفت. احزاب سیاسی پاکستان در حال آماده شدن برای انتخابات پارلمانی 18 فوریه این کشور هستند. این انتخاباتی قرار بود ماه گذشته برگزار شود به دنبال ترور بی‌نظیر بوتو، رهبر مخالفان و نخست وزیر پیشین پاکستان به تعویق افتاد. مسئولان بیمارستانی در اسرائیل روز شنبه اعلام کردند در حمله ها به اسرائیل 2 تن از جمله یک کودک 8 ساله به شدت زخمی شده است. به گفته ارتش اسرائیل، شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه 8 موشک به داخل شهر سدروت اسرائیل پرتاب کردند. مقام های اسرائیلی میگویند روز گذشته شبه نظامیان حماس حدود 30 موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. و در پایان اینکه بنا به سرشماری‌های جدید در یک دهه اخیر حدود 1 میلیون نفر به جمعیت فلسطینیان در نوار غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس افزوده شده است. در گزارشی که روز شنبه منتشر شد آمده است بنا به سرشماری دفتر مرکزی آمار فلسطینی‌ها، جمعیت فلسطینیان در 10 سال اخیر از 2,800,000 نفر به 3,760,000 نفر افزایش یافته است.
با سپاس از مهدیه جاوید که مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران. گزارشی از رقابت‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در یک نشست خبری از 3000 شکایت در زمینه رد صلاحیت نامزدهای 8 دور انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داده است. وی گفته است 160 نامزد هم انصراف دادند. من سیسان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای کدخدایی گفت حدود 3000 نفر از داوطلبان نامزدی انتخابات پیشروی مجلس نسبت به رد صلاحیتشان اعتراض کردند. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد وی انتقادی از مراجع تقلید در رابطه با رد صلاحیت‌های گسترده نشنیده است. این در حالی است که به گزارش روزنامه نوروز، ستاد انتخابات وزارت کشور با ارسال متن تندی به سایت اینترنتی تابناک از اقدام این سایت در انتشار تذکرات آیت الله صافی گلپایگانی به ستاد انتخابات انتقاد کرده است. نوروز گزارش می‌دهد آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله منتظری هم درباره رد صلاحیت‌های گسترده سخن گفتند. آیت الله نورمفیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گلستان و امام جمعه گرگان هم از رد صلاحیت‌های گسترده انتقاد کرده است. حذف داوطلبان نامزدی مجلس هشتم تا کنون به قدری گسترده بوده که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه با روزنامه‌های داخلی میزان رد صلاحیت‌ها را فاجعه خوانده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفته است حتی حدود 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هم صلاحیتشان در هیئت‌های نظارت استانی تایید نشده است. در میان رد صلاحیت شدگان نام علی اشراقی نوه آیت الله خمینی هم دیده می شود. آقای کدخدایی گفته است علت رد صلاحیت وی عدم ارسال مدرک تحصیلی بوده است. علی اشراقی پیشتر رد صلاحیتش را توهین به خانواده آیت الله خمینی قلمداد کرده و گفته بود تقاضای تجدید نظر نخواهد کرد. در حالی که رد صلاحیت گسترده نامزدها به گفته روزنامه فاینانشال تایمز انتخابات پیش روی مجلس را به رقابتی تنگ میان محافظه‌کاران نظام تبدیل کرده است، آیت الله خامنه‌ای روز جمعه انتخابات در ایران را در مقایسه با سایر کشورها جزء سالم‌ترین انتخابات دانست. این در حالی است که سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه گذشته آشکارا گفته بود فعالیت بسیج در انتخابات باید دفاع از جریان اصولگرا باشد. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه‌اش از انصراف 160 نامزد هم خبر داده است. از جمله افرادی که از نامزدی در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی انصراف دادند، می توان به محمد رضا عارف اشاره کرد. وی که معاون اول رئیس جمهوری در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و یکی از سرشناس‌ترین نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان است، همچون هزاران داوطلب دیگر صلاحیتش در هیئت‌های نظارت رد شده بود.
هومن سیسان گزارشی داشت درباره رد صلاحیت گسترده نامزدان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه در شیراز گفته بود کنترل تورم و مهار گرانی مهمترین دغدغه دولت است. آقای پور محمدی همچنین نبود فرهنگ کار در میان جوانان و الگوهای مصرفی نادرست را از عوامل مشکلات اقتصادی دانست. گرچه بیکاری و تورم از جمله مشکلات اقتصاد ایران در سالهای گذشته بوده، اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ویژه نرخ تورم رشد چشمگیری داشته است. در گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن بوستون، دلیل عدم موفقیت دولت نهم را پرسیدیم. دکتر کامران دادخواه:
در درجه اول عرض کنم که مسلماً مهمترین دغدغه برای مردم هم هست و علتش اینه که علی‌رغم همه تبلیغات مردم تورم رو با چشمشون و با پوست و گوشت و استخونشون حس میکنن. چیزی نیست که با تبلیغات بشه کنارش گذاشت. علت هم که نمیتونن کنترلش کنن اینه که دولت انضباط مالی نداشته. دولت بی حساب و کتاب خرج کرده، نه تنها درآمدهای نفتی رو به کارهای عجیب و غریب زده، بلکه حجم نقدینگی رو در اقتصاد زیاد کرده، ریخت و پاش‌های زیادی شده. با افزایش نقدینگی در حدود 30-40% مسلم اینست که قیمت‌ها بالا میره. در هر کجای دنیا بود بالا میرفت و اینطور که خودشون گفتن 19% تورمه، ولی مسلماً خیلی بیش از این، شاید در حدود 30% تورم در اقتصاد ایران باشه.
آقای دکتر دادخواه، یه جای آقای پور محمدی انتقاد میکنن از عدم وجود فرهنگ کار و تلاش در میان جوانان. آیا این حقیقت داره و اگه حقیقت داره چرا اینجوریه؟
این که میگویند عدم فرهنگ تلاش، این رو اگر منظورشون ایرانی هاست که اینطوری هست، این همچون چیزی نیست. ما ایرانی ها در تمام دنیا میبینیم همشون کار میکنن، همشون هم موفق هستن. در داخل ایران دولت امکانات کار و تلاش رو از مردم گرفته. ساختار اقتصادی ایران به طوری نیستش که مردم و به خصوص جوانها بتونن کاری انجام بدن. از یک طرف امکانات رو گرفتن، دولت دست انداخته به بسیاری کارها، یک نوع سرمایه‌داری شده که فقط افراد با نفوذ یا کسانی که در سپاه یا بسیج هستن میتونن کارها رو انجام بدن. و امکانات و اون آزادی اقتصادی از مردم گرفته شده. بعد اومدن و مردم رو و به خصوص جوانها رو برای این مورد ملامت قرار دادن کار درست نیست. گذشته از این که وقتی دولت هر کار رو گسترش داد و یک نوع حالت ایجاد کرد که یا شما برای دولت کار میکنید یا کار دیگه ای نیست، البته خب بعد از یه مدتی این ممکنه توی ذهن خیلی هم بره.
وزیر کشور میگن که افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از عوامل مهم تورمه. به نظر شما این درسته؟
افزایش حقوق کارمندان دولت فی نفسه نمیتونه موجب افزایش تورم باشه. اگر که دولت با گرفتن مالیات یا از درآمدهایی که داره حقوق کارمندان دولت رو میده، اون مسئله نیست. ولی اگر با افزایش نقدینگی، یعنی با افزایش حجم پول داره به کارمندان دولت پول میده، البته باعث افزایش تورم خواهد شد. یعنی دولت داره پولی رو که نداره، درآمدی رو که نداره خرج میکنه، خب البته باعث افزایش تورم خواهد شد.
وزیر کشور میگن که مشکل گرانی و تورم مشکل جهانیه و ایشون در واقع از چین مثال میزنن که میگن امسال رو تورم 17% مواجه بوده.
اولا این مسئله ای که چند وقت آقای احمدی نژاد هم مطرح کردن که تورم مقدارش وارداتی است، این که اصلا سر و ته نداره و حرف نادرستی. اما در مورد چین داستان دیگه است. چین علت این که تورم داشته این است که رشد بی سابقه ای داره، رشدی داشته که از 10% هم بیشتر بوده و چندین و چند ساله که در حال افزایش هست. در نتیجه اون از در نتیجه رونق اقتصادی دچار همچین چیزی شده و البته چینی ها متوجه هستن که بایستی یه مقدار اینو جلوش بگیرن. در کشور ایران که الان بیکاری بیداد میکنه، تورم بالا رفتن قابل مقایسه با مسئله چین نیستش. ما حتی در کشورهای پیشرفته وقتی نگاه کنیم، همون موقعی که کشور در حال رشد ترقی هم بوده، تورم در حد 2% 3% کنترل شده. این مسائل باز دوباره فراافکنیه که یک مورد خاصی رو که اصلا قابل مقایسه با ایران نیست اینو پیش بکشیم و بگیم چین اینطوری بوده. چین داره به دومین اقتصاد دنیا تبدیل میشه، چه ربطی داره به یک اقتصاد ورشکسته‌ای که ایران داره؟
گفتگو با دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون را شنیدید. آیت الله منتظری به بهانه سالگرد انقلاب با نشریه ایتالیایی اسپرسو مصاحبه انجام داده و نظرات خود را در مورد انقلاب و ضرورت پاسداری از خواست مردم ابراز داشته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید آیت الله منتظری با سالها مبارزات سیاسی و همراهی با انقلاب در مقطعی از سالهای پس از انقلاب به دلیل انتقادهایی از نحوه محاکمات در زندانهای جمهوری اسلامی کنار گذاشته شد و به شکل‌های دیگری نیز بهای انتقاد خود را پرداخت. مهرنگیز کار:
در جای جای این گفتگو آیت الله منتظری این گونه بیان نظر کرده است: شعارهای اولیه و اصیل انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. از برخی این شعارها فقط اسمش باقی مانده است و از عمل به آن خبری نیست، از جمله آزادی و آزادی انتخابات. هنگامی میتوان از آزادی آن هم در انتخابات سخن گفت که شرایط به گونه ای عادلانه و مناسب باشد که تمام اقشار و به ویژه نخبگان و افراد متخصص بتوانند وارد عرصه شوند، نه اینکه افراد خاص با گرایش خاص فقط بتوانند خود را در معرض رأی مردم قرار دهند و بسیار کسانی که لیاقت دارند جرأت حضور نداشته باشند، چون هراس دارند به آنها اتهام‌های واهی زده شود. ملاحظه می‌کنید که آقایان امسال را سال اتحاد ملی نام گذاشتند و کشور ما را آزادترین کشور دنیا می‌دانند، ولی به گونه ای عمل کرده اند که قشر وسیعی رد صلاحیت شده اند، تا جایی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس هم از نظر آقایان صلاحیت ندارند. معلوم می شود آنها در نطقها و سخنان خود مطابق میل آقایان حرف نزده اند. انتخابات آزاد یعنی مردم انتخاب کننده باشند، نه شورای نگهبان و قشر خاص، وگرنه این که دیگر اسمش انتصابات است نه انتخابات. آیت الله منتظری در جای دیگری گفته است علت مشکلات عمل نکردن به وعده های اجتماعی اقتصادی است. در اینجا تصمیم گیرنده اصلی برای مناسب شدن اوضاع مردم هستند که بخواهند گشایشی ایجاد شود یا نشود. یعنی اگر مردم بی تفاوت نباشند و در مقابل اعمال حاکمیت البته به طور مسالمت‌آمیز عکس العمل نشان دهند و نظر خود را شفاف بیان نمایند، حتما در تصمیم گیری های مسئولین تأثیر خواهد داشت، چنانچه در قرآن کریم هم این وظیفه تعیین شده است. آیت الله منتظری درباره اینکه به کدام یک از آرمان های انقلاب خیانت شده است میگوید شعارهای اصیل انقلاب عملی نشده است. آیت الله خمینی شعارهایی دادند، ما هم مطرح کردیم و مردم در پی آن شعارها در صحنه مبارزه آمدند و هزینه های سنگینی پرداخت کردند، ولی وعده ها عملی نشد. علاوه بر شعارهای اقتصادی و فرهنگی، ما به دنبال آزادی سیاسی بودیم. از داشتن زندانی سیاسی انتقاد می کردیم. قرار بود در انقلاب هر کس آزاد باشد، حرفش را بزند و آزادی بیان باشد. ولی گرفتار زندانی سیاسی و محدود کردن آزادی بیان شدیم. افراد دلسوز انقلاب و کشور به بهانه‌های واهی زندانی شدند. در سالی که سخن از اتحاد و انسجام به میان آمده، روز به روز نیروهای کارآمد، دلسوز و انقلابی با انحصار طلبی‌ها مواجه شده و از صحنه حذف می‌شوند، در حالی که قاعده‌اش این است که مردم در قالب احزاب سیاسی شکل گرفته با آزادی کامل و با برنامه وارد میدان شوند، نه اینکه از فعالیت آنها به بهانه‌هایی جلوگیری شود. یکی از آقایان گفته بود حزب با مساجد ماست، یعنی ما با امام جماعت هماهنگ می‌شویم و از او می‌خواهیم که او بگوید مردم به چه کسی رأی بدهند.
گفتار مهرنگیز کار را شنیدید.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در آمریکا هیلاری کلینتون و باراک اوباما رقیبان دموکرات در تلاش هستند از هر لحظه‌ای برای جلب شمار بیشتری از آرای رای دهندگان استفاده کنند، اما ناظران انتخاباتی میگویند امید به اینکه دوره جدید رأی‌گیری‌های مقدماتی بتواند سرنوشت مبارزه دو رقیب برای احراز نامزدی ریاست جمهوری را تعیین کند زیاد نیست. مریم احمدی و گزارشی در این زمینه.
پس از رأی‌گیری‌ها در 24 ایالت در روز سه‌شنبه بزرگ که نتیجه تعیین کننده برای هیلری کلینتون و باراک اوباما نداشت، روز شنبه در 4 ایالت انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار می‌شود. در این انتخابات مقدماتی حدود 200 نماینده دیگر برای کنوانسیون حزب دموکرات تعیین می‌شوند. ایالت واشنگتن با حدود 78 نماینده بزرگترین میدان رقابت خواهد بود. هر دو کاندیدا روز جمعه در ایالت فلوریدا برای جلب شمار هرچه بیشتری از آرای رای دهندگان به مبارزه شدیدی دست دادند. هیلاری کلینتون، سناتور 60 ساله و بانوی اول سابق آمریکا، با پشتیبانی انبوهی از پرستاران در یک گرد همایی در شهر تاکوما در شمال غربی ایالت بر طرح خود برای یک بیمه بهداشتی سراسری تاکید کرد. سناتور اوباما 46 ساله که می‌خواهد به عنوان نخستین سیاه پوست نامزد ورود به کاخ سفید شود، در سیاتل تلاش کرد پیام خود را که بر انجام دگرگونی در آمریکا متمرکز است پیش ببرد. در لوئیزیانا انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و دموکرات ها برگزار می شود، در حالی که در نبراسکا رأی‌گیری فقط برای دموکرات ها و در کانزاس فقط برای جمهوری خواهان است. روز یکشنبه در ایالت مین دموکرات ها رأی خواهند داد. در آنجا بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق در تلاش بوده است رای دهندگان را به حمایت از همسرش تشویق کند. کلینتون و اوباما در ویرجینیا و مریلند نیز سرگرم مبارزه بودند که همراه با واشنگتن دی سی با داشتن حدود 200 نماینده روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی را برگزار خواهند کرد. یک نظرسنجی که روز شنبه انجام گرفت نشان می‌دهد کلینتون با 1076 نماینده بر اوباما با 1006 نماینده اندکی برتری دارد. آنها برای به دست آوردن نامزدی حزب دموکرات به 2025 نماینده نیاز دارند. با رأی‌گیری‌های روز شنبه سرنوشت 400 نماینده دیگر تعیین خواهد شد. رقابت طولانی بین هیلری کلینتون و باراک اوباما زیان‌هایی نیز دارد. هیلری که می‌خواهد به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن آمریکا وارد کاخ سفید شود، در روزهای اخیر تلاش کرده از نظر جمع‌آوری پول به پای اوباما برسد. خانم کلینتون ناچار شد حدود 5 میلیون دلار از پول خود را وارد مبارزات انتخاباتی کند. در جبهه جمهوری‌خواهان، سناتور جان مک‌کین که در پی کنار رفتن میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوستس، عملاً نامزدی خود از سوی حزب دموکرات را تضمین کرده است، روز جمعه تایید ضمنی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را به دست آورد. آقای بوش در سخنانی در کنفرانس محافظه‌کارانی که نسبت به مواضع سیاسی معتدل مک‌کین تردید دارند، هشدار داد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 بسیار مهم است و از حزب خواست در اطراف نامزد نهایی جمع شوند. آقای بوش بیان که از مک‌کین که در انتخابات سال 2000 رقیب او بود نام ببرد، انتخابات را رفراندومی به سیاست‌های خود از جمله جنگ در عراق توصیف کرد. بوش هنوز آشکارا هیچ کاندیدایی را تایید نکرده است، اما می‌گوید از هر کسی که حزب انتخاب کند پشتیبانی خواهد کرد.
مریم احمدی گزارشی داشت در مورد مبارزه و رقابت دو کاندیدای حزب دموکرات برای احراز نامزدی ریاست جمهوری.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 22 دقیقه و 5 ثانیه بامداد. دولت محافظه‌کار کانادا با ارائه یک طرح پیشنهادی مجلس عوام خواستار تمدید مأموریت نظامی سربازان این کشور تا پایان سال 2011 میلادی در افغانستان شده است. مأموریت نظامی کانادا در جنوب افغانستان در زمستان سال 2009 پایان می‌یابد. طی چند روز گذشته کانادا در دیدارهای غیررسمی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در افغانستان خواستار اعزام فوری 1000 سرباز به قندهار شده بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که مذاکرات هیئت بلندپایه دولت فدرال کانادا در دیدارهای غیررسمی وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در لیتوانی پیرامون آینده افغانستان از رایزنی‌های جدی مقامات اتاوا به منظور متقاعد کردن این کشورها برای اعزام 1000 سرباز بیشتر به قندهار خبر می‌دهد، اما مقامات بلندپایه دولتی روز جمعه اعلام کردند کانادا قصد دارد تا مأموریت نظامی 2500 سرباز خود در قندهار را با تمرکز بر آموزش نیروهای افغان تا پایان سال 2011 میلادی تمدید کند. تصویب این طرح که به تصمیم کشورهای عضو ناتو برای اعزام 1000 سرباز بیشتر به جنوب افغانستان و یاری رساندن به نیروهای نظامی کانادا بستگی دارد، دولت اقلیت و محافظه‌کار کانادا را در موقعیت سیاسی بسیار حساسی قرار می‌دهد. ارائه طرح تمدید مأموریت نظامی کانادا در افغانستان که در زمستان سال 2009 میلادی به پایان می‌رسد، به رأی اکثریت نمایندگان احزاب مختلف مجلس عوام کشور بستگی خواهد داشت. نتیجه نهایی این طرح که در ماه آینده میلادی مشخص خواهد شد و شکست آن در پارلمان کانادا به معنای سقوط دولت اقلیت و محافظه‌کار استفان هارپر و برگزاری انتخابات فدرال خواهد بود. مأموریت نظامی کانادا در افغانستان به یکی از چالش‌های عمده سیاست خارجی دولت محافظه‌کار بدل شده است. آمار نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم کانادا خواستار بازگشت سربازان از افغانستان هستند. دولت افغانستان از تصمیم کانادا مبنی بر تمدید حضور نظامی خود در قندهار استقبال کرده است. وزارت خارجه افغانستان روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز خوشنودی از تصمیم دولت کانادا، آن را حمایت دولت و مردم کانادا و نیز جامعه بین‌الملل از تثبیت امنیت و بازسازی افغانستان جنگ زده نامیده است. حزب لیبرال و مخالف دولت محافظه‌کار کانادا با ایده تمدید ماموریت حضور سربازان در افغانستان موافقت کرده، اما حمایت خود از طرح پیشنهادی استفان هارپر را به پایان نقش نظامی سربازان کشور و سرکوب شورشیان طالبان در قندهار منوط دانسته است. ماموریت کانادا در سرکوب شورشیان طالبان موجب کشته و زخمی شدن بیش از 80 سرباز کشور شده است. در طرح پیشنهادی دولت محافظه‌کار به مجلس عوام خاطر نشان شده است. پارلمان بر این باور است که کانادا نباید پس از فوریه سال 2009 مردم و دولت افغانستان را تنها بگذارد و هدف نهایی کانادا تفویض اختیارات به ارتش افغانستان و حصول اطمینان از توانایی سربازان افغان در تداوم مبارزه با شورشیان طالبان خواهد بود. یک وزیر دولت محافظه‌کار در اتاوا در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرده است در بلند مدت مردم افغانستان بتوانند کنترل کامل کشور را در اختیار گیرند و کانادا قصد ندارد تا مقر و یا پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان مستقر کند. رسانه‌های کانادا گزارش دادند قرار است طرح پیشنهادی دولت محافظه‌کار تا پیش از اجلاس رهبران کشورهای عضو ناتو در ماه آوریل در بخارست رأی نهایی مجلس عوام را کسب نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
و در اینجا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی امشب از فریبرز غریب.
هفته 19 مسابقات فوتبال بوندسلیگا 1 آلمان عصر شنبه با برگزاری 6 مسابقه پیگیری شد. در چند دیدار مهم شنبه هانوفر که وحید هاشمیان بازیکن ملی پوش فوتبال ایران را در 19 دقیقه آخر به میدان آورد، در مقابل میهمانش کارسوه به تساوی 2-2 رسید. هانزا رستوک هم که امیر شاپورزاده دیگر بازیکن ایرانی را تا دقیقه 70 در میدان داشت، در زمین نورنبرگ به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت و وولفسبورگ با نتیجه 2-1 از صد تیم دویسبورگ گذشت. در این مسابقه اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار آلمانی از دقیقه 76 برای وولفسبورگ به میدان آمد. همچنین بابک رفعتی داور ایرانی ساکن آلمان دیدار تیم‌های بوخوم با انرژی کاتبوس را قضاوت کرد. این بازی با نتیجه پرگل 3-3 مساوی به پایان رسید. ادامه هفته 19 بوندسلیگا عصر یک شنبه برگزار می شود که طی یک دوئل حساس و تماشایی تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی بایر مونیخ و وردر برمن به مسافه یک دیگر خواهند رفت. هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یک شنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان می رسد. در این سه دیدار حساس و سرنوشت‌ساز پرسپولیس صدرنشین در ورزشگاه آزادی تهران ابو مسلم مشهد را پیش رو دارد. سپاهان تیم سوم جدول که از بازی خانگی محروم است در ورزشگاه شهر یزد به مساف پیکان تهران می رود و تیم آبی پوش تهران یعنی استقلال که در رده هشتم جدول ایستاده در شهر کرمان با تیم مس مسابقه خواهد داد. و یک داور استرالیایی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت را قضاوت خواهد کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز شنبه ماتیو کریستوفر بریتز از استرالیا را به عنوان قاضی میدان ایران کویت معرفی کرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 روز ششم فروردین ماه سال آینده در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می‌اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد یک رهبر القاعده در عراق در شهر سامره در شمال بغداد کشته شد. به گفته مقام‌های پلیس این فرد که ابو عمر نام داشت روز شنبه در خانه خود کشته شد. او از تسلیم شدن به نیروهای عراقی سر باز زده بود. دولت نظامی برمه میانمار سابق روز شنبه اعلام کرد اجازه خواهد داد انتخاباتی با شرکت چند حزب متعدد در سال 2010 در این کشور برگزار شود. یک بمب‌گذار انتحاری روز شنبه با منفجر کردن خود در راهپیمایی در شمال غربی پاکستان منجر به مرگ دست کم 20 نفر و زخمی شدن 45 تن دیگر شد. مسئولان بیمارستانی در اسرائیل روز شنبه اعلام کردند در حمله هایی به اسرائیل 2 تن از جمله یک کودک 8 ساله به شدت زخمی شده است. بنا به سرشماری‌های جدید در یک دهه اخیر حدود 1,000,000 نفر به جمعیت فلسطینیان در نوار غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس افسوده شده است. و اما در آخر آنکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه تاکید کرد کشورش به حمله علیه شورشیان کرد در شمال عراق ادامه خواهد داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمشب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبر